برای کشوری که 80 میلیون نفر جمعیت داره بالای 500 میلیون حساب بانکی، خب بعد رسمی بشه باید کنترل بشه کدوم این حساب‌ها اجاره‌ای هستند، کدوم این حساب‌ها در واقع واقعی هستند، آیا از این حساب‌ها داره استفاده درست میشه یا نمیشه. خب اینا همه میاد معمولا پس از مالیات و از مالیات انتظار میره که البته من می‌خوام این نکته دومی هم عرض بکنم، شاید یکی از مباحثی که در خصوص مالیات همیشه در این چند سال مطرح بوده و همین موضوع باعث شده که مالیات مظلوم واقع شده و اونطوری که باید و شاید مورد حمایت قرار نگرفته، انتظار درآمد و وصولی صرف از سازمان داشتنه. ببینید تو کل دنیا مالیات اقتصاد کشور رو مدیریت میکنن، تو کل دنیا مالیات اقتصاد کشور رو نظم میدن، با سوداگری مبارزه میکنن. ما باید در نظام مالیاتی تمام فعالیت اقتصادی رو درک میکردیم و لمس میکردیم و ما باید تعیین میکردیم که یک فعالیت اقتصادی مشروع است و باید مالیات بدهد، یک فعالیت اقتصادی مشروع نیست و باید معرفی بشه مراجع قضایی. البته خیلی از دوستان میگن در چارچوب قانون ما بحثمون فقط وصول و درآمد، درسته قانون ما وصول و درآمد تاکید میکنه، اما روح اصلی فعالیت نظام مالیاتی و اون چیزی که در سایه قرار داره انتظام بخشی به حوزه اقتصاده. اما در خصوص اقداماتمون در فرار مالیات، ببینید دوستان، این که الان امروز سازمان رویکرد جدی داره روی یک سری مشاغل خاص در خصوص فرار مالیاتی ورود بکنه واقعیته. شما تو بحث سکه دیدید، تو بحث ارز هم اخیراً ملاحظه کردید، همین همین الان که مثلا شما صحبت میکنم در دفتری که بنده مسئولیت دارم، بحث پیگیری وضعیت مالیاتی یک سری مشاغل مشخص، مشاغل خدماتی هستن، واسطه‌گر هستن، سوداگر هستن، به صورت جدی در دستور کاره.
کدوم مشاغل به عنوان مثال های دکتر؟
ببین مثلا به عنوان مثال مباحثی که در واقع میتونم بگم، مثلا بحث پزشکی میاد، مناطق آزاد، خریدهایی که شرکت های فعال در مناطق آزاد خب از بورس کالا داشتن و اینها رو در خود مناطق آزاد در واقع به خوبی نرسوندن، خب سوداگری بوده و سودهایی کسب شده و سازمان داره پیگیری میکنه و مواردی خیلی خوبی هم تو این خصوص بخش تشخیص و مطالبه گری شده و داره این پیگیری با شدت و قوت هرچی بیشتر به پیش میره. اما بازم تاکید میکنم، شاید خیلی از بحثایی که ما امروز در این زگردها یا در این در واقع صحبت ها داریم همه از روی دلسوزی و از روی دغدغه میگویند، اما رو اصل و روی ریشه که بخوایم ورود بکنیم، جناب آقای سلطانی فرمودند عدالت مالیاتی. جناب آقای سلطانی، دوستان عزیز، اگر بخوایم ما مالیات رو درست بگیریم، مالیات رو به حق بگیریم، مالیات رو مناسب محاسبه بکنیم، اولین گام تحقق مالیات ستانی درست و به حق شناساییه. ما امروز نمیتونیم ادعا بکنیم که شناسایی دقیق و کاملی از تمام فعالیت اقتصادی کشور داریم یا از تمام فعالیت اقتصادی برمیگرده به همون همکاری که عرض کردم. این همکاری از سمت دستگاه‌های اجرایی با سازمان امور مالیاتی یا نبوده، یا اگر بوده بعضن دارم عرض میکنم کیفیت لازم رو نداشت. به عبارت من برای کیفیت میخوام فقط مثال بزنم، بعد خانه دوستان هستم، من از یک سازمان ایکس اطلاعات میخواهم، آیا این سازمان اطلاعات معتبر دقیق آنالیز شده و قابل بهره برداری در اختیار سازمان میدهد یا دیتا خام پراکنده بعضا ناقص دیتا اصطلاحاً کثیف به ما میده و هزینه هایی رو سمت ما بار میکنه که ما باید این دیتا ها رو دوباره بشینیم پالایش بکنیم. من میخوام نوع نگاه همکاری دستگاه اجرایی با سازمان رو هم اینجا تعریف کنم. اگر قرار است به ما کمک بکنید که باید بکنید، طبق قانون هم باید این دستگاه به سازمان کمک بکنن، دیتای مناسب، دیتای پاکیزه، دیتای آنالیز شده، دیتای تحلیل شده در اختیار سازمان مالیاتی قرار بدید.
آیا که یک بار برای همیشه بگید کدوم دستگاه ها این تیپ اطلاعات رو در اختیار شما قرار میدن؟ ببینید این که همیشه در پرده و در به قول معروف غیر شفاف و غیر دقیق بگیم که دستگاه هایی هستن، حالا بالاخره این نامه رو آقای رئیس جدید سازمان مالیاتی نوشتن که به 12 تا دستگاه اشاره کردن، ولی مثلا بانک مرکزی اطلاعات دقیق حساب ها رو به شما میده، بقیه دستگاه ها ثبت، بقیه اطلاعات درست میدن، و اگر هم اطلاعات درست بدن آیا شما توان تحلیلش رو واقعا دارید؟ یعنی یک این بحث اطلاعات دادن یه موضوعه، یه موضوع اینه که آیا واقعا سازمان مالیاتی توان تحلیل این رو داره یا نداره.
من یه توضیح اگه رو همین سوال آیه دکتر خانی، من واقعا حالا چون مدیریتی که زیر بالی هستید، حالا من به عنوان یه ناظری که بیرون هستم، حالا واقعا کارآمده. من یه دوستی دارم گفت که من دو تا نامه نوشتم، یکی به اداره خودم نوشتم که اسناد من جعل شده، یعنی به اداره کل مربوطش، یه رو نوشتم فرستادم سازمان مالیاتی، یک هفته بعد نامه‌ای که به عنوان آقای دکتر خانی بود وارد عرصه اجرا شد، طرف مقابل خواستن حساباشو بستن، این دسترسی به سامانشو بستن. نگو به داره خودم گفت پس این چیه؟ اصلا مال چی فرستادی نامه رو؟ حتی سرآمدش هم نمی‌دونست بعد چی کار کنه. این جدیت شما من قابل تحسینه. ولی یه بحثی که حالا دوستان مرتب این آمارایی که حالا مثلا رئیس سازمان ها میگن، حالا بعض مواقع مقامات میگن آمار فرار مالیاتی، اینا واقعا جدی نگیرید، هیچ مبنایی نداره. من چون خودم مثلا رو همین کار کردم، آمارا خیلی جدی نیست ولی یه ضرر مالیاتی داره این آمارا. اگر ما مرتب یه مقامی که مسئوله بیاد تو تلویزیون تو رسانه بگی که آقا این تعداد فرار داریم، مردم میگن این همه فرار داره، ما هم جز اینا باشیم. درسته این واقعا غلطه، نه این چیز خوبی نباید باشه که
من متوجه این فهمشا نشدم. یعنی چی؟
اگر یه مقام، اگر رئیس، یه کسی که خودش باید پاسخگو باشه،
اگر رئیس مثلا امور مالیاتی تهران میاد میگه مثلا فلان سنف یا فلان شغل این به طور متوسط اینقدر مالیات میدم، ما اینو به شوخی بگیم؟
نه نه نه، اون گرفتنش خوبه. خب فرار وقت بولد میکنن مسئولین، این یه مبنای نشانه بی‌کفایتیه. ای میگه ما یاد فرار داریم. خب تو چه کار هستی اونجا؟ این چیز جالب، جون من تو عمل میبینم که این ضرر داره، این معدی از این میگه خب اینقدر فرار منم برام میرم تو اون گروه.
من اول بحث هم عرض کردم، این که سازمان میگه فرار داریم، بحث تنها بودن و مظلومیتش رو دنبال میکنه.
خب حالا فقط یکی از این دستگاه رو آقای دکتر خانی من یه اشاره بکنم. ببینید کارتای بازرگانی از قدیم یه روشی بوده که از تاجری که کالا وارد میکرده، خودش یا ترخیصکارش یا مباشرش یا وکیلش، یه درصد میگرفتن. قبل سال 95 اومدن درصد حذف کردن، گفتن بعدن رسیدگی بشه، که بعدن هم مبادله شد به این که اصلا کی هست، اصلا از کجا سر در میره. مثلا یه نمونهش که گمرک همکاری نکرده با سازمان مالیاتی، سال 95 بخشنامه کرده به تاریخ 12/6 تقریبا 95 که هر کی از اول سال 95 کالا رو بود 4% مالیات بده، مالیات حقوق ورودی. حالا شما حساب کن تمامی تاجرایی که قبل از این تاریخ کالاشون ترخیص شده کجا پیداشون کنی؟ یک ترخیصکار رو بگیری، ترخیصکار یه بران عاملی که اگر برای یک اونم بگیرید یه کار بهش نمیدن. تاجر بگیری، گمرکی بگیری، بعضی مواقع اینا هماهنگی یا باعث فرار میشه. بعد می واقعا رو کامپیوتر حساب میکنه اگر اون 4% رو این تاجرها میدادن هیچی ما فرار نداشتیم. اینجا سازمان مالیاتی واقعا مقصر نبوده، اون دستگاه بخشنامشو به موقع نداده. یعنی این یه نمونه که الان من خودم در جریان هستم. بخش یه بخش دیگه واقعا آقای فروزنده، شما فکر نکن که حالا هر این دستگاهی که الان تابلو دارن، فروشگاه دارن، شما اول میرید بعضی از فروشگاه ها، نمیخوام نامه برم، حالا یه که سنف شاید سنف آقای جعفریان الان بعد بهش میگم که چیکار میکنن. اول میگن شما شخصی هستی یا دولتی، یعنی واقعا شناسنامه دولتی شخصی رو میپرسن، یا شرکت هستی. اگه مطمئن شدن که شما به جای آماری ثبت دفتری نداری، خب میگن اینو بگیر فاکتوره، هم حالا شناسش نمیزنه، شما شناس اقتصادی نمیزنن. اگر مطمئن شدن که طرف شرکته، دستگاه دولتیه، دو تا پیشنهاد الان واقعا بعضی اصناف نمیخوام، این واقعیت حجم عظیمی از تخلفات تو جامعه الان هست. زنگ میزنن تو همون بازار تهران میگه سری فاکتور فروش بیه اینجا، تو چند درصد فاکتور میشه؟ مثلا 2%, 3%. با 2% فاکتور رسمی مردار میدن، حالا به اسم چی بیچاره هست بعد گیر میفته، که البته دفتر دکتر خانی بر اونا رو شناسایی میکنه، باشون برخورد میشه. الان این تو جامعه ما هست، یعنی ما همین فروشگاهی معتبر، حالا نمیدونم تاجر آهن، تاجر فلان، کسی فاکتور نمیده چون شناسش نمیزنه. شما مثلا خب اینو باید چی کار کرد؟ حالا اینو تمام مثلا فرض کنیم که دستگاه هم گذاشتیم، دستگاهی کارتخان هم نصب شده، سامانه فروشگاهی هم هست، ولی وقتی الان تو روز روشن همین الان شما برو بازار تهران یه خرید عمده انجام بده، بگو من ارزش افزوده میخوام، یعنی فاکتوری میخوام که کد بزنی، یه 2% میگه بالا پایین میکنه، یه نفر با موتور میاد، یه بسته فاکتور میاره. اینا واقعا دردهایی است که تو جامعه است و اینجا باید واقعا کمک آقای دکتر خانی کنیم که اینجا ایشون تنها کسی که فعلا حرفشنوی دارن تو کل کشور، تا بگی دفتر نظارت میگه فاکتور اصلی دارم. این موضوعی هست که مطرح است و این واقعا بحث خوبه، ولی سایر بحثایی که حالا ما آرمانی فکر میکنیم بگیم ما اینطوری باشه، تو این زمان و این شرایط واقعا کار سختیه. اکثر این بحث‌های فرار هم باید مصداقی وارد بشیم. ببینیم مثلا این که میگیم حالا ثروت خیلی کلانه، کالای لوکس کلانه، ولی این دستگاه‌های مالیاتی حداقل همین قوانینی که هست جدی برخورد کنن، مثل دفتری که من گفتم خدمت شما. خیلی متشکرم دوست خانم.
یک نکته اجازه میخوام من بگم. ببینید دوستان، بحث ما بحث فرامت هم می‌کنیم از چهار زاویه، نیاز به دواقع اصلاح داریم، نیاز به بازنگری داریم. یکی بحث مردم و فرهنگ عامه مردم که یکی از بزرگترین دغدغه‌های امروز ما در سازمان هم هست، که مردم رو آموزش بدیم که داریم میدیم که هر فعالیت اقتصادی که مشارکت میکنن یا ورود میکنن با هر میزان سودی کم یا زیاد، قطعا بدونن که این فعالیت اقتصادی در آخر دیر یا زود بعد پاک در سازمان اماتی باز میشه و میتونه در واقع مورد بررسی و رصد قرار بگیره، که امروز یکی از دغدغه‌های ما همین هست. افراد زیادی رو داریم که متاسفانه به خاطر مبالغ خیلی پایین، 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان، کد ملیشون رو اجاره دادن، حسابشون رو اجاره دادن، بعضن دکالت دادن، کارت بازرگانی به نامشون در واقع گرفته شده و خودشون هم تو دلسر و چالش انداختن و سازمان مالیاتی رو هم با حجم زیادی از پرونده هایی که در واقع میشه گفت که رسیدگی کردن و وصول کردن مبالغ اونها هم کار راحتی نیست. یکی اونه. دو، بحث قوانین و مقررات هست. زاویه دوم قوانین و مقررات. ما باید قبول کنیم که خیلی از مقررات ما و قوانین ما، مثلا با عنوان مثال درخواست معافیت ها، تاریخ مصرفش بعضاً گذشته. ما توی مقطع معافیت هایی رو برای حمایت از یک بخشی دادیم، اما این معافیت مونده و الان علاوه بر اینکه درآمدهای ما رو کاهش داده، یک منشأی برای بروز خیلی از مفاسد شده. بخش سوم بحث دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی است که بحث کردیم برای اینکه کمک به سازمان بکنن، به دست سازمان از اطلاعات پر بکنن و در نهایت هم خود سازمان امور مالیاتی است. ما قبول داریم که در سازمان امور مالیاتی بحث پیشنهادسازی اطلاعات باید خیلی جدی‌تر پیگیری بشه. امروز که خدمت شما هستیم، حسب دستور رئیس کل محترم سازمان، گروهی در دفتر خود بنده تشکیل شده که داریم خیلی جدی رو بحث تولید اظهارنامه پیشول و استفاده هوشمند از اطلاعات و حتی رسیدن به مرحله‌ای که ما بتونیم تشخیص‌های سیستمی هم بدیم و این دیتا و اطلاعاتی که در دست ما گرفتیم رو علاوه بر اینکه تمیزسازی کنیم و تکمیل بکنیم، استفاده بهینه هم ازش داشته باشیم. اما امروز یک فرصت بسیار استثنایی در کشور داریم و اون هم با توجه به حال مشکلاتی که تو خرید نفت برامون ایجاد کردن، شاید بحث مالیات و اهمیت مالیات خیلی جدی شده و امروز یک انسجام و یک همراهی بسیار خوبی در دستگاه حاکمیتی در سطح استقوه داریم میبینیم که دست دست همدیگه بدن به سازمان امورتی کمک کنن که هم از داخل و هم از بیرون ضعف‌ها و مشکلاتی که وجود داره انشاءالله با کمک همدیگه رفع بشه و شاهد یک نظام نوین مالیاتی در آینده انشاءالله باشیم.
آقای توخانی، به سوال من جواب ندادین در مورد اینکه بالاخره شفاف بکنین که دستگاه ها یک بار بالاخره کدوم دستگاه ها چطور اطلاعات میدن؟ آیا بانک مرکزی مثلا به درستی در حال ارائه اطلاعات حساب های بانکی هست، نیست، چطور هست؟ یا اینکه و از اون طرف اگر اطلاعات هم به طور کامل گرفتیم، با توجه به اینکه 10 سال گذشته از اون بحث سامانه جامع مالیاتی، آیا صلاحیت استفاده صحیح و کامل از این اطلاعات توی سازمان مالیاتی ایجاد شده یا نه؟
خب اون سوال اولتون که حالا کدوم دستگاه همکاری میکنن یا نمیکنن، همونطور که اشاره کردید، خب نامه ای تایید شد که یکی از نمایندگان مجلس همون رو پابلش کرد و در رسانه ها منعکس شد. اما من میخوام یه دفاع کوچیکم بکنم از وضعیت کلیمون در کشور. ببینید دوستان، ما همین در کشور یک معماری کلان اعتدالی مشخص نداریم. یعنی شاید برخی از عدم همکاری ها یا برخی از ضعف در همکاری ها هم برمیگرده به همین موضوع که در تبادل اطلاعات بین دستگاهی و معماری کلان اطلاعات در کشور ما ضعفایی رو داریم. اما اینکه بگیم الان مثلا مؤسسات بانک مرکزی و نظام بانکی با سازمان همکاری میکنند یا نه، دست و گریخته، همه این دستگاه ها به نحوی با سازمان همکاری دارن میکنن، اما این همکاری آیا در حدی هست که توقعات سازمان رو از پوشش کامل اطلاعاتی که نیاز داره برای شناسایی دقیق فعالیت اقتصادی مؤدیان کشور در واقع کیفیت و کمیت لازم رو دارد یا ندارد؟ نه، نمیتونیم بگیم. امروز یکی از دغدغه‌های جدی ما در سازمان مالیاتی همین موضوع است. اما اینکه در واقع یک دستگاه مشخص رو بخوام اینجا استفادم، عرض کردم تو اون لیستی که پابلیش شد، مهمترین در واقع دستگاه‌هایی که دیتاهای تاثیرگذار دارند و این دیتا تاثیر خیلی زیادی رو در محاسبات ما و رسیدگی‌های ما دارد مشخص شد و گفته شد. اینکه در سازمان مالیاتی ما این اطلاعات چه کار می‌کنیم سوال مهمیه. ببینید الان این اطلاعات در وضعیتی که ما در سازمان داریم، این دیتاها رو به صورت الکترونیکی در اختیار ممیزان مالیاتی میذاریم و ممیزها در محاسبات در واقع حسابرسی خودشون در سیدیگی‌های پرونده مالیاتی از این دیتاها استفاده می‌کنن، ملزم به استفاده هستن. البته این فاز اول و طرح گذار سازمان در طول این چند سال بوده که برسه به یک سیستم مکانیزه و یک سیستم اتوماسیون فرایندی، اما هوشمند سازی اطلاعات در نظام مالیات من باید عرض کنم که تا امروز محقق نشده تو دست بفاره و خیلی جدی هم با رویکردی که وزیر محترم اقتصاد دارن و رئیس کل محترم سازمان جناب دکتر پارسا در واقع اتخاذ کردن، این قضیه خیلی جدی تو دست بکاره که ما به سمتی حرکت داریم میکنیم که از این اطلاعات برسیم به تشخیص‌های سیستمی و هوشمندسازی اطلاعات در کاهش صدایی و میزان در مرحله رسیدگی. این مسیر داره دنبال میشه، فاصله هم در واقع داریم، کارهای خیلی زیادی هم داریم انجام میدیم، کارهای خیلی زیادی هم در گذشته انجام شده، ولی خب امسال انشاءالله به قول قوه الهی و سال آینده من تصور میکنم که شتاب بسیار زیادی رو در این حوزه در نظام مالیاتی شاهد هستیم، فقط هم به یک دلیل، یک عزم جدی و ملی رو امروز در کشور در سطح سه قوه داریم برای کمک به نظام مالیات و حمایت از نظام مالیات، چه از حیث اطلاعاتی، چه از حیث فکری و فرایندی، که انشاءالله بتونیم شاهد تحقق یک نظام نوین در آینده هرچه نزدیکتر باشیم.
متشکرم. آقای دکتر رزاقی، شما با نظر آقای دکتر خانی که می‌فرمایند که سازمان مالیاتی تنها هست، موافق هستین یا نه؟ و بفرمایید که اگر که همون سوالی که از آقای دکتر خانی پرسیدم، اصلا شما به عنوان کارشناس می‌پرسم که اگر که این اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیره، آیا امکان پردازش این اطلاعات برای اینکه مالیات ستانی صحیح‌تری اتفاق بیفته توی سازمان تا چه حد وجود داره؟
حالا فرمایش جناب آقای دکتر خانی رو، خب برای اینکه سازمان بنده که وقتی والا خب تقریبا وقتی بنده نوجوانی رو پشت سر گذاشتم وارد وزارت دارایی شدم، بارها و به کرات و در زمانهای مختلف من احساس کردم این به صورت تنها بودن و غریب بودن رو منم احساس کردم، اما عرض کردم بالاخره قانون باید اجرا بشه، اگر قانون داشته باشیم خود به خود اون مفرهام خب از بین خواهد رفت. این که بگیم که واقعا تنها هستیم، این به صورت مطلق نه، ولی نسبی. چرا نسبی تنها هستیم ولی به صورت مطلق نه؟ خب حالا ادامه بدم، عوضی بدم
بدم یعنی
خواهش میکنم. از خواهم که متعاقد خواهدی که دوستان فرمودن، ببینید جناب فروزنده، به همین سادگی نیست در پشت درهای بسته بشینیم و انتقاد بکنیم و بگیم که بعد خیلی حرفای در حد خودمان یا بزرگتر از خودمان بزنیم و ایراد و انتقاد داشته باشیم به همین شکل. نه، مثلا در باره مناطق آزاد، این مناطق آزاد این باید مطالعه بشه. این مناطق آزاد اگه سابقه تاریخیش رو مطالعه کرده باشین، اصلا منطقه آزادیش از یه جنبه های قضیه سیاسی بود و الان ما سیاست تا حدودی برقراره. ببینید ما میایم روی معافیت ها، انواع اصلا معافیت ها رو ما داریم. یه موقع معافیت معیشتیه، یعنی در حد معافیت بدیم که طرف خب بتونه مرادش زندگیش و خانوادش رو اداره بکنه، یه معافیت معیشتی. یه موقع هست معافیت منطقه‌ایه، مثلا منطقه جنگ زده باید یه امتیازات بدیم که مجددا مهاجرین برگردن سر جای خودشون. معافیت به سرا یا معافیت شغلی مثل کشاورزی که الان داریم، خب یه معافیت مهاجرتی و ضد مهاجرتیه. خب این سیاست ها نمیشه نادیده گرفت. الان یکی از سیاست هایی که دولت داشته و داره درباره مناطق آزاد، موضوع مهاجرت و ضد مهاجرته. شاید به این نتیجه برسیم که بله، اون مقدار مالیاتی که ما نمیگیریم اون اهمیت کمتری داره نسبت به اینکه خب جمعیت زیادی به جای اینکه مثلا هجوم بیارن به مراکز به سراب استانها و شهرهای بزرگ، خب برن اونجا. و بعد مقاصد دیگری هم در بین بوده، مقاصد دیگری هم بوده که اونجا تولیدات فقط همین به سراب سوداگری نباشه، تولیدی هم باشه. اگر برگردیم روی سیاست و اون به سراب به قول معروف شأن نزول اون چیزایی که پیام هایی که بوده، شاید برسیم به این که ما خیلی سریع نریم اونجا، یا علی مداد قلم کاغذ به دست بگیریم، مالیات کلام بنویسیم و اون سیاست های کلی که از بیخوبون داشتیم اونجا چیه تلاشا قرار بگیریم.
وسط صحبت شما ببخشید یه عرضی بکنم. ببینید الان توی همین مناطق آزاد که فرمودین، بخش زیادی از شرکت ها با یک کد پستی توی مناطق آزاد ثبت میشن و اصلا توی مناطق آزاد فعالیتی ندارن، یا فعالیتشون وارداتیه یا فعالیت تولیدی مولدی ندارن.
بنده 23 سال روز شورای عالی مالیاتی بودم، بودم و به تناسب سن و سال و سابقه بیشتر لطف داشتن که اون از بیرون که زنگ می‌زدن بیشتر یا با بنده تماس می‌گرفتن یا با مرحوم سمیری. این دیگه همه می‌دونن، نمی‌خوام که حالا خود ستایی بکنم از این حرفا. همیشه ما جواب دادن آقا جو فعالیت باید در منطقه آزاد باشه. اینکه یک کد اقتصادی اونجا بگیرن یا یه پروانه اونجا بگیرن بیان اینجا فعالیت بکنن در اونجا بسته، یا که یه منشی اونجا بگذارن، به هیچ وجه نداره. تا من بودم در اون 23 سالی که شورا بودم و وقتی هم بازنشسته شدم شنیدم این مورد قبول واقع نشده. حتما باید فعالیت در اونجا باشه. بنابراین این ممکنه که یه مقدار
بسیار من اینو توضیح بدم برای یه جمله. ببینید
با ترتیب نیست. بعد مطلب بعدی، مطلب بعدی که این ماده 69 مشترک آقای دکتر سوخانی شورا فرمود جناب جعفری که باز تاکید کردن، ما مقاومت به اون صورت چیز نیست. نباید متهم بکنیم که بعضی از مدیران دستگاه‌های دیگه مثل سازمان ثبت و بانک و غیره و غیره مقاومت می‌کنن در دادن اطلاعات. اگر ما اطلاعات نمیگیریم سازمان مالی ما خودمان ضعیفیم. یا اینکه نه، یه موقع کشور دستگاه‌های مختلف ارگان‌های مختلف ظرفیت اجرای قانون ندارن، ما قانون فراتر از ظرفیت ما اصلا تصریح بکنیم، ظرفیت اجرایی نیست. اونام کمبود داره، ما هم کمبود داریم. این دو تا کمبودا دست به دست هم دیگه میده، نتیجتا قانون به دست فراموشی سپرده میشه. مقاومت اون تحت متهم مخنیم یه مقاومت میکنن اطلاعات نمیدن، اینو بنده قبول ندارم. وانگهی
یعنی مقاومت دستگاه ها برای دادن اطلاعات به سازمان مالیاتی رو قبول نداریم؟
مقاومت نمی کنن، یعنی عمدن سازمان مالیاتی اطلاعاتی بخواد با اونا ندن، چنین چیز رو بنده قبول ندارم و این مقاومت خب در کار نیست.
پس این نامه رئیس سازمان که 12 دستگاه رو صراحتا اسم برده رو چطور تعبیر
میکنید؟ من اون نامه رو ندیدم جناب فروزنده، اون نامه رو من ندیدم. باید بررسی بشه، باید بررسی بشه. ولی که آخه کسی جرئت نداره، مگه میشه یه قانونی از کردن قانون دستوره؟ وقتی قانون در زمان تجاریش هم داریم، بنابراین تحت پیگرد قانونی قرار میگیرن. به این ترتیب مقاومت مگه دل بخواهی که نیست؟ بنده بشینم اینجا چون من مدل خوردم، چون مثلا سمت دارم، آقا نمیدم چنین چیزی بنده قبول نمی کنم. باید آسیب شناسی بشه، بررسی بشه چی بوده موضوع. از اون نامه من خبر ندارم. از جناب آقای رئیس کل سازمانم اگر مثلا بنده جسارت کردم عذرخواهی میکنم، یعنی ندیدم نامه رو، بنابراین قصد جسارت هم ندارم.
من اینجا میخوام قبل از اینکه دوستان بگن آغاز میخوام من یه نکته بگم. دست اجرایی خدمت استاد از نمرد بکنم. من خودم توی مقطعی کوتاهی که مسئله ترجمه مرسی داشتم شاهد بودم. مکاتبات متعدد، جلسات متعدد، پیگیری های متعدد بعدا از دستگاه ها ما داشتیم برای گرفتن اطلاعات، درست یا غلط، که البته هم معتقدم درست بود. این رویکرد سازمان، رویکرد سازمان در گذشته تعامل با دستگاه ها بود، در یک بستر تعاملی و یک بستر رفاقتی همکاری کنیم تبادل اطلاعات. اما امروز ماتانه عرض میکنم رویکرد سازمان از سمت تعامل و پیگیری های دوستانه یواش یواش داره به سمت برخورد های قضایی و پیگیری های قضایی هم سوق پیدا میکنه. اینو خدمت استاد محترم عرض بکنم. حق با شما، دستگاه تکلیف داشتن اطلاع بدن و اگر نردن بعد بایشون با شدت برخورد میشد. اما خب در گذشته سازمان تلاش کرد در یک بستر تعاملی و همکاری و رفاقتی و دوستانه و تفاهم‌نامه‌ای کار رو در خصوص اخفیت در دستگاه پیشه بره. اما امروز نیاز کشور، خواست عامه مردم در تحقق عدالت مالیات از سازمان امور مالیاتی، خواست حاکمیت کشور، مشکلاتی که کشور در حوزه اقتصادی باهاش روبرو هست، سازمان رو مکلف کرده که دیگه بحث تعارف و پیگیری های اداری و بروکراسی اداری در این خصوص یواش یواش کنار بذاره و خواهد گذاشت. ما انشالله در آینده به سمتی حرکت خواهیم کرد و حرکتمون رو هم شروع کردیم که دستگاه هایی که حاضر نباشن به هر دلیل با سازمان امور مالیاتی همکاری کنن قطعا پیگیری های خیلی جدیتری رو خواهیم داشت. البته درک میکنیم برخی از دستگاه ممکنه مشکلات زیرساختی داشته باشن، ممکنه مشکلی تو منابع انسانی و تخصص نیروهای انسانیشون داشته باشن. ما اعلام آمادگی کردیم، گفتیم ما حاضریم، کمک میکنیم و با همدیگه این مشکل رو حل میکنیم. اما به هر دلیلی اگر تا امروز این همکاری ها نبوده، امروز دیگه از دست سازمان امور مالیاتی هم خارجه. خواست مردم، خواست حاکمیته، خواست اقتصاد کشوره، خواسته های این هاست که سازمان رو مکلف کرده بسیار جدیتر از گذشته این موضوع رو پیگیری کنه. به همین دلیل من شما عرض کنم که ما تعارفی در این قضیه نخواهیم داشت، خیلی موضوع جدی پیگیری میکنیم. در خصوص مبارزه با فراهای مالیاتی هم همینطور خواهد بود و این موضوع با جدیت پیگیری میشه.
آیا تو قانون جرم‌انگاری کرده ندادن اطلاعات رو؟
ببین من یه توضیح بدم آیه، ببخش آیه دکتر خانی، من ببین عموما تعمدی در کار نیست بعض موقع اطلاعات نمیدن، بلکه یه اطلاعات هست ولی دسترسی و ران شدن اطلاعات یا عمل شدن اطلاعات برای مأمور مالیاتی یا برای اون اداره، بیشتر این هماهنگی‌های فنی بعد ما مانع راهه. ولی به طور مستقی من الان چون خودم نماینده هیئت بودم، به طور مستقی واقعا مانعی نیست. یعنی من وقتی مکاتبه ای میکنه یه سرمایه‌گذار یه نماینده هیئت، اون بانک جواب به شما میده، این هدفمنده. ولی یه موقع آمار کلی میخوان، مثلا اداره ساعت میگن تمام مثلا این فهرست بده اون فهرست بده، این آمارهای کلی و نامهای غیرسی که خیلی هم هدفمند نیست، اونا درسته. ولی تو مواردی که آقای رزاقی میگه اصلا همکاری میشه، مثلا شما وقتی به گمرک مینویسید کل اطلاعیه رو میده، اصلا امکان نداره جواب نده.
تو اصلا بحث نوشتن نیست، باید مکلف بده.
خب این میدونم اینایی که هدفمند و یعنی به اصطلاح روال پیدا کرده،
یه موضوع شفاف کنم. ببین ما در مورد دستگاه اجرایی بحث‌های اعتدالی استاندارد تعریف کردیم در سال‌های گذشته. اینکه به صورت استعلامی یا به صورت درخواستی موردی بخواستیم کار بکنیم، نه، بحث‌های اعتدالی استاندارد تعریف شده و بعد هر دستگاه تقاضا کردیم. من دستگاه خودم سلام دارم که بیش از 3 سال سازمان پیگیری کرده برای گرفتن اطلاعات. این که بگیم امن نیست، فهمشون هم میپذیرم امن نیست، ولی یک پیگیری 2 ساله 3 ساله بعضاً مدت اگر امن نباشد یک نوع عدم همکاری جدی.
آقای دکتر خانی دقیقاً درست ببخشید، دوستان ببینید ماده 169 مکرر اصلا مال دستگاه دولتی باید گزارش بده.
احسن
نمیدن آقا تفسیر هفته ماده 169 مکرر صراحت در قانون گذار به وزارت مسکن شهرسازی. آقا دکتر میفرمایید نگو به وزارت مسکن شهرسازی مکلف کرد از سامانه رو تعریف کنه تا بتونیم ما مالیات خونه خالی بگیریم.
نه این
آقا دکتر اجازه نیست. آقا ما تفسیر بخونید آقا.
نه قانون
نمیشه. من که نه تصویر نکردم. قانون
سیاسی اخیراً
بعد اجازه بدین. نه اجازه بدین. آقا دکتر خوندی موقع بود. بچه‌ها اسم ببرین. نکرد. الان وزیر آقا دکتر اسلامی هم هست. آقای اساس اسلامی هم هنوز اعتقاد نداره شاید، یا امکانات ظرفیت چقدر نمیدونم، باید به قول آقای
ولی
از مجاز شده انشاءالله. ببینید دوستان من، ما هر چی قانون بودیم چند سال تو مجلس تصویب شد. آقای سوپانی شما چند سال تشبه بردید همکار ما هستید در مرکب اجاشا، کدوم قانون مونده؟ حالا با چکشکاری کم زیاد انجام شده قبول، پس ما قانون داریم ولی مقاطعات هم زیاد داریم و مردم هم از این متضاد همه قانونی هم داره سوء استفاده میکنه. میره برسیم این قضایه باید شفاف باشه. من آقا قبول دارم، ببینید میگم باید باشه. آقا 242 هزار میلیارد تومان شما دارین بهره بانکی میدین بدون یک لیران مالیات بگیرین و پول در اونجا فریز شده. این چه بسا اگه من برای این قضیه حتما یه مالیات در آیدی نوشته باشم، چه بسا این بیاد در بخش حرکت بکنه در تولید. اونجا آیا دکتر از آیا فهمدن قبول دارم که ما اگر اومدیم، من همین واسه همین تعریف کردم گفتم استفاده از قانون با فرار از قانون دوم شکل جدا از همه، من یه استفاده قانون میکنم قرار مناطق آزاد همینجوری فرمودن دقیقا درسته. کیش اون موقع قرار بود این حرکت رو انجام بشه چه بود سیاسی داشت در منطقه اصلا در منطقه خاورمیانه و قرار بود این حرکت ها ادامه ده. بعد انقلاب اومدیم گفتیم خیلی خوب آقای سوبانی شما چند وقت ما در مجلس بحث همین منطقه آزادی کردیم، از آقای دکتر بانکی می اومدن بحث میکنن. ببینید ما علاقمندیم اینجوری استفاده درست بشه بهش معافیت بدیم، ولی نه اینکه کالا برگرده به سرزمین اصلی. قرار نبود این حرکت بشه، قرار 30% سرزمین اصلی بیاد، 70% صادرات بشه و ما بتونیم از اون صادرات بهره مند بشیم به عنوان مالیات برش اسوده که اینطور نیفتاد. ببینید دوستان من، آنچه دیگه آدوی صبحانی ها فرمودن که چرا بخش حقوق بیشتر از مشاغل داره مالیات میدن، یه وقت بخش درست هم هست. آقای دکتر صبحانی چند درصد اقتصاد از بخش اصناف هست؟ چند درصد اقتصاد از بخش خصوصی؟ بابا اینو بگیم 82% اقتصاد از دولت که فرار مالیاتی همونجور شما فهمیدین از همینجا شروع میشه. ببینید ما دو تا با
چند بار یه آمار بدم، یه آمار در این مورد بگم شما اینو تکمیل بفهمید.
ببینید آقای اجازه بفرمایید
الان الان اصناف و مشاغل سهمشون توی جی دی پی نزدیک 35% سهمشون در مالیات
در
چقدره؟
در تعریف آماری
در مالیات دیده. چقدره؟ در 4.8% پس به نظر نمیرسه که
فرزند عزیز من در جی تی وی ببینید وقتی شما در 35% اعلام میکنید شما تعریف از آمار بهتر از من میتونید. من یه آمار میتونم در 15 مورد تعریف کنم آمار چجوری گرفته میشه، اصلا این اختفاق نمیفته. 35% جی بی دست ماست، دست بخش اصنافه،
اصناف و مشاغل.
آها ببینید مشاغل حدود 10 گروه هستن. حالا بحث این داریم ما که ما میگیم حدود 17% هم ممکن جی دی پی دست شما باشه، ولی آیا این در اقتصادم هست؟ نه، 82% اقتصاد از دولته. من دو تا باشگاه را ما اگه اجازه بدیم مثال بزنم، باشگاه دولتی شما همتون میشناسید
این آمار است. این قرار شما 82%
ماشاءالله همه جا بررسی کنید شما خود بخش خصوصی نگاه کنید.
منبعتون چیه؟
منبع بخش آموزش اتاق بازرگانی مرکز پارلمان بخش خصوصی میگه آقا
در واقع یا مرکز آمار باشه تو این حوزه بانک مرکزی.
نه من ببینید من اقتصادی که الان بخش با بخش خصوصی به من داره میگه من اقتصادی که دست من است بود 20% 80% اقتصاد دست دولته.
نه ما از این عدد و رقم حالا
من عدد رقم خاصی آمار دقیق بهتون میدم.
فرمایید فکر میکنم
من آمار دقیق بهتون میدم. ما حدود جی دی پی که دست بخش چیز است از تا 16% تا 17%.
آمار کجا آید؟
این 9800 میلیارد هم امسال بود تو بودجه برای ما پیش بینی شده که ما باید مالیات بدیم. البته من توی مالیاتون دفعه تو بحث مناظره هم به آقای دوستان گفتم 141200 میلیارد تومان شما بخش مالیات میخواد بگیرید. 25000 میلیارد تومان